بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث‌های ما درباره سر رکوع و سر سجود بود. پریشب رکوع رو صحبت کردیم، دیشب سجود رو صحبت کردیم، امشب به آخرین بحثمون تشهد و سلام هست. با گفتن تشهد و سلام بحث نماز ما به پایان میره و امیدواریم که خداوند ما رو توفیق بده که یک صدم اون چیزایی که بنده خودم گفتم در نمازم عمل کنم و شما هم خدا توفیقتون بده که عمل بفرمایید. و اگر نشنیدید همه مباحث رو، دوستان من ضبط کردن، نواراش همه هست، میتونید بشنوید و احادیثی که گفته شده انشاءالله مورد عمل قرار بگیر. تشهد از شهادت میاد. تشهد باب تفعل هست از شهده. شهادتین که میگن از همین لغته، تشهد هم از همین لغته. تشهد یعنی قبول شهادت به توحید، توحید خدا و نبوت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عمده تشهد به عنوان شکرگزاری است و جمع کردن اون مطالبی است که در طول نماز ما داشتیم. شما یه نظری به گذشته نماز بفرمایید، از اول نماز، نماز از اذانش، از اقامش، از تکبیرت الاحرامش، همش انسان با تکبیر و با الله اکبر و با اذکار و تسبیح و تقدیس و تنزیه خدا شروع میکنه و منتهی میشود به رکوع که عرض کردیم که خضوع کامل انسان و بندگی کامل و شکستن غرور، کبر، منیت کامل هست در سجده و زدن و مالیدن عزیزترین و بهترین عضو بدن انسان که پیشانی باشه بر ذلیل‌ترین موجود روی زمین که خاک باشه، که ما بر خاک سجده میکنیم. حقانیت شیعه هم از اینجا معلوم میشه که معتقده که هر کجا که ما سجده میکنیم باید سر به خاک و مه بگذاریم، برای اینکه ما روی قالی، روی جانماز، روی مخمل، روی پارکت، روی نمیدونم این چیزایی که هست، اینا زمین نیست. علت که ما به زمین سجده میکنیم و به مهر سجده میکنیم همینه که مهر حالت خاک داره و حالت زمین داره. البته اگر مهر تربت حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه رو پیدا کنیم چه بهتر و چه بالاتر و بالاتر. شهید دوم رضوان الله علیه که اسرار الصلات نوشته میگوید که هنگامی که برای تشهد نشستی بعد از این کردارهای دقیقی که هر کدوم معنا داره، بلند کردن دست برای تکبیرت الاحرام معنا داره، رکوع معنا داره، سجود معنا داره، قنوت معنا داره، قیام معنا داره، سجده معنا داره، سجده دوم معنا داره، بعد از این که تمام این افعال دقیق را انجام دادی که هر کدوم از اینها معنا داره، هنگامی که برای تشهد نشستی باید یه حالتی داشته باشی و اون حالت این که تمام کارات انجام دادی، یه نگرانی داشته باشی که نکنه اعمالت مورد قبول خداوند واقع نشده. این نگرانی و خوف از اینکه شاید مولای ما کار ما رو قبول نکرده باید همراه باشه با رجاء کامل. خوف و رجاء انسان مانند دو کفه ترازو کاملا باید با هم موازنه و بالانس باشن و هیچ کدوم بر یک دیگر ترجیح نداشته باشه. می فرماید که موقعی که شما برای تشهد نشستی، یه حالت خوف، یه حالت امید و حالت حیا از خداوند باید داشته باشی که نکنه که تمام افعالی که از اذان شروع کردم تا تشهد اون جوری که خدا میخواست و مورد رضایت حق تعالی بود به جاش واقع نشده و من وظیفه خودم رو انجام ندادم و مکتوب در دیوان نمازگزاران نشدم. پس دستم اکنون خالی است. حالا که دستم خالی است باید از خدا بخواهم که خدا این ضررهای گذشته مرا که در طول نماز بوده جبران کنه. شهید دوم که این مسائل میگه استفاده کرده از روایات ما، استفاده کرده از گفته های معصومین که ما در حالت عبادت هم باید این حالت داشته باشیم. نکته مهمی که هست، یکی از بزرگترین آفتهای مقدس شدن چیست؟ اینو به جوانا بیشتر تاکید میکنم، آقایان سروران و برادران عزیز منم که هستن براشون تذکر خواهد بود، خواهرانی هم که در سنین اول زندگی هستن و جوان هستن این رو بفهمن، بدانن، عمل کنن و دقت کنن. یکی از بزرگترین آفتهای عبادت عجبه. عجب، عجب از ریا بدتره. ریا طرف میخواد که آدم براش ریا کنه، یعنی آدم خودش تو اتاقش باشه داره عبادت میکنه معنا نداره ریا کنه برای خودش، خب ریا نیست، جای ریا هم نیست. اما بالاتر و خطرناکتر از ریا عجبه. عجب یعنی در عالم خودت خودتو تعویل بگیری، خودتو قبول داشته باشی، خودت برای خودت اکسپتبل باشی. این عجبه، یه جوری باشی که ما هم الحمدلله بد نیستیم بابا، ما هم گاهی قیافت رو نگاه میکنی تو آینه با دیگران که مقایسه کنی دو هزار نمیارزه، ولی آدم خودش که تو آینه نگاه میکنه کسی هم نیست، بدم نیستیم الحمدلله، خوب ما رو پسندیدن. حالا اون بند خدا وقتی رفتی خواستگاری خدا از خود گذشت کرده، ریاضت کشیده که تو رو پسنده به خاطر خدا. آدم گاهی خودش رو قبول داره، واقعا آدم نباید خودش رو قبول داشته باشه. خیلی وقتا این مادرام اینجوری هستن، مثلا پسرش فرض کنید که حالا الانم که دانشگاه زیاد شده ما هم سر به سر دانشگاه میذاریم، از این دانشگاه‌های مثلا مکاتبه‌ای که اصلا معلومه سالا چی به چیه اینا، یه رشته قبول شده اسمش جز گروه پزشکی پیراپزشکی، مثلا دو سال میخونه میره در بغل کسی که بیهوش میکنه وای میسته سرفه میکنه، مثلا میگه پسر من دکتره. نمیشه که برای دکتر یه کسه مثلا یه آدم معمولی اینا رو گرفت. بالاخره ما توقعم آقای حسین شما میدونیم پسر ما بالاخره دکتر میشه، پس بعد اینا یه خیلی مورد باید عالی باشه. آدم خودشو بی خودی قبول داره. این مسئله همجوری سرایت میکنه، اینو به جوانا بیشتر میگم، از حالا عادت کنیم که حالا یه جملاتی رو حاضر کردم خیلی نابه براتون میخونم، ببینید که کجا بودن بزرگان ما. آدم خودشو که عادت کنه قبول داشته باشه عبادتش آفت پیدا میکنه. بزرگترین آفت عبادت عجب است. عجب یعنی خودپسندی، خودشو قبول داشته باشه. خب ما رمضان نماز شب منتقد نشد، انقدر قرآن خوندیم، انقدر صدقه دادیم، ما الحمدلله موفق شدیم تا حالا در 20 تا بیمارستان پول دادیم کمک کردیم، تا حالا انقدر پول دادیم هیئت را انداختیم، اون هیئتی که میبینیم من را انداختم، اون صندوق قرض الحسنه را میدونیم من بنیان گذاری کردم، اون بچه ها را میبینیم من تربیت کردم، شاگردای منم، این من بیچاره میکنه، بیچاره میکنه. خب چیکار باید کرد حالا؟ چیکار باید کرد این منها از بین بره؟ به حول الله و قوته اقوم و اقعد، وای میستم به قیام، میرم رکوع، میرم سجده. به حول الله و قوته، به نیروی خدا، به قوه خدا، به خاص خدا، به تغییر خداست که من پا میشم و میشینم، خودم نیستم، پس باید متشکر خدا باشم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، در چی از خدا کمک میخوایم؟ در عبادت. ببینید خدا باید کمک کنه، اگر خدا کمک نکنه هیچ پوچ، هیچ، به خودم امیدوار نباشم. چرا من اینجوری شدم که الحمدلله موفق شدم تمام روزها رو بگیرم، شبام تو مجالس شرکت کنم، حال معنوی هم داشته باشم، قرآنم بخونم، ولی برادرم نشده اینجوری؟ لطف خداست، نمیدونم. مال خوبی من بوده؟ نمیدونم. ببینی؟ عادت کن از حالا عجبتو بشکن. اول غرورتو بشکن، ریا نداشته باش. عادت کنید بچه ها کار بدون ریا انجام بدید. کار بدون ریا. هر چقدر آدم از خود نمایی فرار کنه بهتره. آفت خدمات مذهبی ما متاسفانه خود نماییه. گفت نوشته بود که توی پرچم نوشته بود که هیئت زنجیرزنان به موسی بن جعفر. زنجیر زنان به موسی بن جعفر. اون پایینش حتما باید بنویسم که واقف آقای سید عبدالچیچی فلان. خب حالا خدا که میدونه. ببینید دلمونو به اینا خوش نکنیم. چی میشه مثلا آدم یه پرچم یه جایی بده زیرش ننویسه واقف؟ چی میشه آدم مثلا یه مدرسه بسازه به طرف بگه اسم منو نگید؟ چی میشه آدم بیمارستان بسازه، درمونگاه بسازه، به هزار تا مریض کمک بکنه اسم نداشته باشه؟ کی باید بفهمه؟ ببینید خیلی مسئله است. آفت عبادت چیه؟ ریا، عجب. عجب بهتر از ریاست، چون ریا مال مردمه، عجب مال خود آدمه. وقت میدونید عجب ظهور اجتماعیش چیه؟ آدم وقتی نماز میخونه، قرآن میخونه، مقدس میشه، عجب پیدا میکنه، میاد تو مردم، خودش یه سرگردان از مردم بلندتر میبینه. درای مقدس بودنش از مردم سرقفلی و مالیات میخواد. علت این که معروف شده تو جامعه ها که آدم های مقدس و متدین بد برخوردن، بد اخلاقن، متکبرن. ببینید اینه، ما اینجوری هستیم نوعا، نمیگم هممون، نوعا. حالا یه تعریشی گذاشتن، خب ریش گذاشتن خوبه، ثواب داره، واجبه، ولی نباید به خاطر ریش گذاشتن از مردم من سرقفلی بخوام. به خاطر اینکه من قبا عمامه دارم از مردم سرقفلی و مالیات بخوام. ببینید اینا ریشش چیه؟ ریشش اونجاست، عجب. بچه عادت کنید، دخترها و پسرها عادت کنیم از حالا کارمون بی صدا باشه، از اون برم شیطون گلومون نزنه پس پسک بیافتیم. خب حالا چون ریا میشد اصلا دیگه نماز نمیخونم، برای اینکه ریا نشه. چون ریا میشه اصلا مسجد نمیرم. نه، مردی، مردانگی داری، کار بکن، اما نظر بفهمه. امام ما امیرالمومنینه. وقتی امیرالمومنین رو در محراب عبادت کشتن، شب 19 هم دیگه نرفت در خونه ایتام و پیرزنا، فردا ریختن تو شهر. کی بود اون هر شب می اومد به ما قضا میداد ما نمیشناختیم؟ این علی بوده. ببینید امام علی. خیلی وقتا ما در آخه متاسفانه همین ما مذهبی ها امامامون از خودمون جدا میکنیم. امام های ما در برج آجنا، اما از نظر معنوی و روحی، اما بدنشون بین ماست و ما میتونیم از ایشون تقلید کنیم. بابا اونا ائمه هستن، اصلا ما نمیتونیم با اونا چنین و چنون. نه، امام های ما اینجوری بودن، لای در رو وا میکرد. این لباس های عربی که نقاب میزنن نه، اون وقتا بیشتر رسم بوده. امام سجاد علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام نقاب میزدن. اون وقتا هم که چراغ پروژکتور و فلور نمیدونم از این چراغای مدادی و اینا که نبود که تو خیابونا و تو کوچه ها اینا، تاریک بود. نقاب میزدن، در میزد، لای در رو وا میکرد، کیسه پولو میداد و میرفت. اون وقت بنده خودم عرض میکنم، وقتی که من 5 تا کتاب دارم، یکیش مازاده، این یکیش اصلا مال من نیست، مال امام زمان باید بدم، مال سادات فقیر باید بدم. اگر طلا و نقره اضافه دارم، مال سادات به اسلام، مال فقرای غیر ساداته. اما همین واجب خودم که میخوام بدم، از بغل این ادای واجب میخوام خب بده به فلانی. نه، اما تای دلمو که بشکافی میبینی نمیدم به فلانی، چون اگه به فلانی بدم اسم ندارم، به بهمانی میدم که اسم داشته باشه. ببینی خیلی ریزکاری است. اگه بخوام برم تو این بحث، خیلی بحثا ظریفه. یعنی ما از کنار ادای واجبات، بابا دادن سهم ما واجبه، زکات واجبه، زکات فطره واجبه، صدقات واجب است. یعنی اگر کسی ندی با اون نماز بخونه، نمازش اشکال داره، باطل، باهاش وضو بگیره وضوش اشکال داره، قصد کنه قصدش اشکال داره. اما نه، من این واجبمو که میخوام بدم یه جوری باید بدم که طرف منو تعویل بگیره. یه دفعه توی خیابون منتظر تاکسی بودم، یه آقای منو سوار کرد، نمیشناختم. سلام علیکم احوالپرسی. خیلی گرم گرفت. اصلا بدون مقدمه بلافاصله شروع کرد که یکی از دوستانی که خیلی برای من عزیزه، خیلی عزیزه، چون این جریانو میگم اسم نمیبرم، یهو گفتش که بله من فلان مبلغ سهم امام بردم به ایشون دادم. گفتم ایشون یک قرون از این سهم امام شما رو استفاده نمیکنه، برای چی حالا به من میگه؟ خوب قشنگ بنده با اینکه یه خود اخلاقم ملایمه، ولی در بعضی از مسائل با اجازهتون بله سرویس ماشین یه وقتی کار کردم حسابی. گفتم که چی؟ برای چی میگه حالا این؟ تو سهم امام تو دادی دادی، چرا پیش من میگی؟ و مگه به اون دادی؟ تازه اگر به شخص اون دادی چرا به من میگی؟ من به شما جوانا دلسوزی میکنم، توصیه میکنم، آفت عبادت ریا ثم عجبه. چرا مردم قبول نداریم؟ چرا به خلق خدا رو پایین میاریم؟ من چه میدونم، شاید همینی که من به نظرم خیلی بی ارزش میرسه پیش خدا یه کاری کرده باشه خیلی بی ارزش باشه. چرا مردم رو میکوبی؟ چرا ادای مردم رو در میاری؟ چرا خودتو اینقدر قبول داری؟ آفت عبادت اینه. آقایان یه کار بریم زیر کار بکنیم، خدمت بکنیم پنهانی که خدا آدم رو بیاره بالا. اینجوری تمرین کنید ببینید چقدر عالی. کمک بکن. چرا آبروی خانواده ها رو میبر؟ بله من گذاشتم ایشون درس خونده به اینجا رسیده، من خرج تحصیلش. آخه اینا دیگه انقدر ما تو متن اجتماع هستیم، بهترین اجتماع هم هستیم، ولی متاسفانه از این جهت خیلی ضعف دارم من، خیلی نقص دارم من. چرا انقدر ریا؟ چرا انقدر عجب؟ وقت عجب چیزیست که خیلی خطرناکه. یعنی عجب باعث میشه که خداوند توفیق عبادت و خدمت رو از آدم میگیره، آدم خسرت دنیا، خرس و دنیا و خوک و آخره زالکه و خرسان و کبیر. این آیه است که من نازل کردم. اینجوری میشه. خدا نکنه توفیق رو از آدم بگیر. شما تو روایت بخونیم ببینین آبروی مردم رو بردن چقدر. من دادم، من خدمت کردم، من به پدرم خدمت میکنم، من خرج پدرم رو دادم، من پدرم فرستادم مکه، من فرستادمشون کربلا، من به خواهرام کادو دادم. اگر خدمت بی سر صدا کردی، خدا رو زنده میدونی زنده است، امام زمان هم زنده است، میبینه میشنوه، فرشتگان هم میبینن و میشنوه، اون لذت داره. بی سر صدا خدمت کن، طرف نفهمه که تو دادی. یکی از کارهایی که خیلی کار عالیه اینه، از یکی وام بگیری به یکی بدی، نه دهنده نه گیرنده نفهمه، تو واسطه باشی. خوش به حالت اگه اینجوری باشه. آبروی مردم حفظ. مردم برای دست دراز کردن به احتیاج و حاجت ذلت میکشن. روایت داره از امام علیه السلام، نگذار مردم ذلت سوال و ابراز احتیاج خودشون رو داشته باشن، یه جوری رفتار کن که احساس ذلت نکنن. اون وقت به خاطر دادن سهم امام و زکات و اینا هم میشینی میگی من به فلانه پول دادم، اینم قبضش. شنیدم از یکی از مراجعی که الان در روی زمین نیست، مرحوم شده، پول آورد کسی مقدار بسیار زیادی، یک کمی خیلی زیاد. اون تاریخ حالا مثلا الان مثلا شاید با پول الان اگه حساب کنیم مثلا 80 سال پیش 70 سال پیش تا حالا، الان مثلا میشه 100 میلیون. 100 میلیون پول آورده تو نجف به اون مرجع داده، یه خود بی احترام داده، مرجع گفته ببر نمیخوام. از کجا اومده بوده؟ با چی کپکبه و دبدبه؟ چرا؟ گفته حالا وقت ندارم برید دوباره بعد از اون. اومده چند دفعه اومده آقا وقت نداده، فکر میکرد حالا سهنم با دست آقا رو ببوسی که این مسئولیت این پولو کلید بهشت کلید جهنم رو به کمرش میبنده و این مسئولیت رو قبول میکنه. دستش هم باید ببوسی، پاش هم باید ببوسی که بهش پول بدی. آقا چند دفعه قبول نکرد، از مراجع خیلی بزرگه، اسم ببرم همه شما اسمشو شنیدید. بعد اومده گریه کرد، آقا چرا به من وقت نمیدی؟ گفته سهم امام رو اینجوری نمیدن، این عبادته، عبادت رو باید با رغبت بدی، باید با ادب بدی، باید با تواضع بدی. وقت ما میخوام به یه فقیر یه تومن کمک بکنیم، باید دار همه عالم بفهم. خیلی نکته است. اینقدر من از این حرفا خودم آدم خوبی نیستم. ولی روایت میبینم، عمل ما خودمونو میبینم، خودم هم یکی از این هستم. میبینم خیلی ما نقص و ضعف داریم. خیلی از برکت ها آقایون نیست در جوامع ما، با اینکه پول خرج میشه به خاطر ریا و تظاهر و عجب. خرج میشه ها، مردم کمک میکنن ها، اما چون ریاست برکت معنوی نداره، کار انجام نمیشه. پول خرج میشه، خیلی عالی. چرا اسم؟ چرا رسم؟ چرا داردار؟ چرا آبرو مردم رو میبرید؟ آفت بزرگ عبادت، نماز، روزه، زکات، خمس، حج و مسائل عبادتی عجبه. ما 14 نفر داریم، اینا هیچ گناه نکردن در عمرشون. هیچ گناهی، نه شرک، نه کفر، نه ظلم، نه بی‌عدالتی، نه گناه اعضا، نه گناه خاطر، نه گناه ذهن. 14 نفر داریم. یکی از اونها امام سجاد علیه السلام. اینو با مقدمه میخوام عرض بکنم، بعد 2-3 جمله از دعاشونو بخونم. امام سجاد علیه السلام گناه نکرده و معصوم. امام سجاد علیه السلام خب برای ائمه نماز شبشون ترک نمیشد در هیچ حالت. نماز شبم بعد از واجبات تا اونجایی که من خبر دارم بزرگترین، عمیق‌ترین، محبوب‌ترین عبادتی است که خدا دوست داره. اینو بدونید شما جوانان. و آثار عجیبی داره. میتونی این کارو بکن. من توصیه میکنم این کارو بکن. اگرم شب نتونستی بخونی روز قضاشو بخون. ولو موقع راه رفتن. چون نمازهای مستحبی لازم نیست حتما به اون آداب انجام بشه. قضای نماز شب رو حتی گفتن قضاشو بخونی فضیلتش بیشتر از این که از قبل بخونی و بخوابی. خیلی عجیبه، خیلی آثار عجیبی داره. امام سجاد علیه السلام نافله لیل میخونن. اونم نافله های امام سجاد. اینقدر پیشونی به خاک گذاشته بود، پینه بسته بود، دستاش پینه بسته بود، زانواش پینه بسته بود. هر چند وقت یه دفعه چاقو می آوردن خادمین حضرت پینه ها رو می بریدن. گفتنش خیلی راحته. خیلی گفتنش راحته. 25 سفر پیاده. از مدینه تا مکه 400 کیلو راه نزدیک اخیری که اتوبان زدن. اون موقع ها بیشتر بوده. میونبر زدن الان بیشتر بوده. تو اون سرما و گرما الان ماشینای کولردار ما میبریم، ما رو میبرن خسته میشین. 25 سفر پیاده، اسب و استر و قاطر و اینا همراهشون بوده. خیلی وقتا پیاده میشدن، پیاده میرفتن، خیلی وقتا کفشاشون هم در میآوردن. میگفتن میخوام به سوی خدا برم، میخوام با پای برهنه برم. خب این امام سجاد علیه السلام نماز شب که میخونه که بالاترین عبادته، بعدش یه دعایی داره در صحیفه سجادیه. عنوان دعا اینه: بعد الفراغ من صلات اللیل لنفسهی فی الاعتراف به ذنب. نماز شبشون که تموم میشه دعا میخونه، مناجات میکنه در عذرخواهی از خدا. عذرخواهی از چی؟ نماز شب عذرخواهی داره. ما نماز شب میخونیم پامون رو زمین نیست، میپریم. امام سجاد نماز شب میخونه، بعد مفصل مناجات میکنه. خیلی هم دعای مفصلی است. 6 صفحه، 5 صفحه و نیم تقریبا از این به اصطلاح صفحاتی که ریزم چاپ شده. مناجات میکنه برای عذرخواهی از نماز شب. از جمله هایی که در اینجا داره اینه: وقتی که نماز شب میخونه و حمد خدا میکنه و صلوات بر محمد و آل محمد میخونه. می فرماید، عرض میکنه: فهازا مقام العائذ بک. خدایا این مقام کسی است که به تو پناه میبرد. و محل المعترف لک. این جایگاه کسی است که اعتراف به گناه و تقصیر خودش میکنه در مقام بندگی تو. فلا یزیقن عنی فضلک. خدایا فضل تو باید به من برسد و تنگی نکند رسیدن فضل تو به من. ولا یقصرن دونی عفوک. خدایا عفو تو نکنه شامل حال من نشود که در این مقامی هستم که اعتراف به گناه دارم. ولا اکن اخیب عبادک التائبین. خدایا نکنه من زیانکار ترین کسانی باشم که در مرحله توبه توبه کردم و تو هنوز مرا نیامرزیدی. ولا اقنت و وفود کل عاملین. نکنه من از گروه هایی که به تو پناه آوردم اما تو منو پناه ندادی و ناامید برگشتم باشم. وغفر لی انک خیر الغافرین، خدایا گناهان مرا ببخش. کی میگه اینا رو؟ بعد از اینکه 300 مرتبه در قنوت نماز وتر العفو گفته و 70 مرتبه استغفار کرده و هازا مقام العائز بک من النار گفته و از مستحباتی که در قنوت نماز وتر گریه کردن از خوف خداست و برای شوق لقاء خداست گریه کرده، اشک ریخته، فریاد زده، مناجات کرده، حالا میگه که وغفر لی انک خیر الغافرین. اللهم انک امرتنی فترکت، خدایا به من امر کردی امرتو انجام ندادم، و نهیتنی فرکبت، تو من رو نهی کردی اما من منهیات تو رو انجام دادم، و سول لی الخطا خاطر السوء ففرت، و برای من زینت بخشیده افکار بد، افکار بد برای من زینت بخشیده شده، من تفرید کردم. خدایا من به روزه های خودم نمی نازم، خدایا من به تهجد و بیداری شبم پناه نمی برم، خدایا من به احیاهایی که داشتم تکیه نمی کنم، هاشا، خدایا اینا چیزاییست که من به بدترین وجه انجام دادم، حقوق اینها را ادا نکردم. خدایا من با همه این نقصهایی که نوافلم داشتند به اونها چنگ نمیزنم. خدایا با همه کمبودهایی که واجبات من داشته به اونها تکیه نمی کنم. حرکت کنیم برای خدمتهای بی ریا و بی سر و صدا. شب عیده، بسیاری هستن که شب عیدشون نیست. شما میدونین در این جامعه ما، نمیخوام حالا اینا رو بگم، در جریان یک به اصطلاح ازدواجی بودم چند وقت پیش، خانواده دختر به من تلفن زدن که ما اجازه بدید یه خورده فاصله بشه، حالا کار خیر انجام نشه. برای چی؟ خیلی که اون بر این بر کردم دیدم به خاطر عدم امکانات، به خاطر عدم امکانات دختر بزرگ شده رو نمیخواد به تزویج در بیاره به خاطر عدم امکانات. ما حرکت کنیم به مردم خدمت کنیم، حرکت کنیم کار خیر انجام بدیم بی سر صدا، آبروی مسلمان ها رو حفظ کنیم تا کارمون ارزش داشته باشه. اون وقت میفرماید شهید وقتی به تشهد می نشینی و می خواهی نمازتو تمام بکنی و سلام بدی، به خاطر بیار که خداوند باید جبران کند نقایص اعمال تو را به فضل خودش، و برگرد به مبدأ امر و ابتدای کار که عبارت از کلمه توحیده، به حسن توحید برگرد تا خدا عملت را قبول کند. حسن توحید چیه؟ کلمه لا اله الا الله و اقرار کن اشهد ان لا اله الا الله. بعد از این که اقرار کردی به کلمه توحید و وحدانیت، رسول خدا را که پای گذار و دلیل و راهنمای تو بر توحید بوده در مقابل خودت حاضر کن، بگو و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله. عبده و رسوله، اینو به خاطر بیار، با به خاطر آوردن رسول خدا هم الگوی خودتو بشناس، هم شهادت بده برای رسول خدا به عبودیت و رسالت، تجدید عهد کن، اعاده کن کلمه شهادتین رو، متعرضن به مال تأسیس مراتب العباده، فإنهما اول الوسائل و اول و افضل الفوازل، شهادتین که شهادت بدی بهترین فضائل و بهترین اعماله. خب تشهد یعنی چی؟ یعنی قبول شهادت. یه بار دیگه در پایان نماز قبول شهادت بده، شهادت بده به توحید و نبوت. شهادت یعنی چی؟ یعنی خدایا من از صمیم جان، از صمیم دل، از فکر، از مغز، از قلب، خدا را به عنوان خدای واحد میپذیرم، پیامبر را هم میپذیرم، حالا دوباره شهادت میدهم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. اون وقت میبینیم که مهم در تشهد اینه که قبل از این که به رسالت پیغمبر ما شهادت بدیم، به عبودیت شهادت میدیم. وقت اگر رکعت دوم باشه بگو و تقبل شفاعته ورفع درجته. چرا برای پیغمبر در تشهد صلوات میفرستیم؟ به خاطر اینکه خدا بر او درود میفرسته. به خاطر اینکه نمازی که ما داریم مال اوست. پس حالا که نمازمون داره به پایان میره، باید به عنوان تشکر از خدا و رسول خدا به پیامبر اکرم و آل پیامبر اکرم درود و صلوات بفرستیم. لذا در پایان تشهد صلوات بر پیغمبر میفرستیم. اگر رکعت دوم باشه و تقبل شفاعته و ورفع درجته، اگر رکعت آخر باشه به سلام میاییم. اون وقت میبینید حالا امام صادق علیه السلام در اینجا میفرماید که التشهد ثناء علی الله، تشهد ستایش خداست، پس بنده او باش. فسر خاضعا له فی الفعل کما انک له عبد بالقول و الدعوا. آقا جون میگه من بندم، اما این گفتاریست. یه کاری کن کرداری هم بنده باشی، یه کاری کن که قول و فعلت و عقیدت با هم تطبیق کنه، که اگر این چنین باشی تو صادق و صدیق هستی. امام صادق میفرماید صدق لسانت را به صفاء باطنت بچسبون، برای اینکه خدا تو را بنده خلق کرده و امر به عبادت کرده. حالا که اقرار به عبادت میکنی، یه کاری کن که در عمل هم عبد و بنده خدا باشی، به قلب، به زبان، به اعضا و جوارح. یه کاری کن از سر تا سر شخصیت تو بندگی ببارد، ربوبیت خدا را مانند چتر در بالای سرت قرار بدی و بدان ان نواسی الخلق بیده، مردم امورشون اختیارشون دست خداست، خودشون نه یک نفس و نه یک لحظه از خود اختیاری ندارن مگر به قدرت و مشیت خدا. در تشهد وقتی اقرار میکنی، امام صادق علیه السلام میفرماید باید بدونی که هرچه در مملکت هستی خدا میگذرد به اذن و اراده اوست. قال الله عز و جل و ربک یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیرة من امرهم سبحان الله و تعالی عما یشرکون. وقتی تشهد میخونی و سلام میدی، خودت رو در قبضه قدرت خدا ببین و خدا بدان. فکن لله عبدا ذاکرا بالقول و الدعوا، هم در گفتار و هم در ادعای باطنی ذکر خدا کن و ظاهرت را به باطنت بچسبان و بعد صلوات بر پیغمبر بفرست و اطاعت او را به اطاعت پیغمبر وصل کن و اقرار کن که وقتی اطاعت به پیغمبر میکنم، اطاعت از خدا کردم. ونظر الله تفودک برکات معرفت حرمته، نگاه کن نکنه حرمت پیغمبر را بشکنی با شکستن دستورات پیغمبر، نکنه مقام پیغمبر را پایین بیاری با عمل کردن به کارهایی که پیغمبر امر کرده. اگر این کار رو بکنی، پیغمبر برات استغفار میکند، شفاعت میکند. یه کاری کن امر و نهی و سنت پیغمبر را در زندگی خودت پیاده کنی و بدان هر اونچه که پیغمبر گفته امر خداست. این خلاصه معنای تشهده که میخونیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از این که بخوندیم، اون وقت وارد سلام نماز میشیم. من دیگه خیلی توضیح نمیدم، فقط یه روایت مختصر از امام صادق علیه السلام راجع به سلام نماز میخونم. حضرت میفرماد میدونید معنای سلام چیست؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میفرماد معنای سلام در پایان هر نماز این است: الامان، سلم، سلام، رفاه، آسایش، به عدم اذیت و ایناست. بدان معنای سلام امنیت است. امنیت است یعنی کسی که امر خدا و سنت پیغمبر را با حالت خضوع و خشوع عمل کند، فله الامان، برای او هست امن و امان. السلام علیک ایها النبی، یعنی ای پیغمبر، من از جانب من امن و امان بر شما هست، همونطوری که تو با اوامر و نواهید مرا در امن و امان بندگی قرار دادی، تو هم از جانب من در امان هستی. ما به هم دیگه هم که سلام میکنیم معناش همینه دیگه. وقتی میگیم سلام علیکم یعنی تو از جانب من در امان هستی. لذا این کلمه‌ای که اسلام داره هیچ کدوم از ملیت‌ها نه در سابق نه در لاحق نداره. سلام، خسته نباشید، صبح بخیر، حالتون چطوره، گود آفترنون، اینا معنای سلام نیست. سلام اسلامی اینه که اسم خدا رو ببری. جوانا یاد بگیرین. آدم میره تو این چیزا، از مغازه میرسه اون ور میرسه، خسته نباشید. خسته نباشید آخه چی؟ این خسته نباشید از کجا اومده؟ تو اسم به این خوبی داری. حضرت میفرماد معنای سلام این است که کسی که بندگی خدا کند در امان است و تو ای پیغمبر ایها النبی از جانب من در امان هستی. بل این که تو این فرمان ها رو به من دادی، تو از جانب من خیالت راحت باشه. به امام حسین هم که سلام میکنیم همین السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی ای حسین از جانب من خیالت راحت باشه، اذیتی و آزاری از جانب من به تو نمیرسه. السلام علیک یا بقیت الله، ای امام زمان از جانب من در امنیت هستی. اون وقت اگر من بگم از جانب من در امنیت هستی لفظاً، بعد با اعمال و کردارها و افکار و حرکات خودم تیر به قلب امام اصل علیه السلام خدا نکرده بزنم، با معاملات خودم، با کردارای خودم، با رفتارای خودم، با حجاب خودم، با دروغ گفتن خودم، با غیبت خودم، با نمیدونم اعمالی که دارم تیر به قلب امام زمان بزنم، چه سلامی؟ روزی 100 بار سلام بکنیم، روزی 100 بارم گناه بکنیم. اون وقت امام زمان به ما خطاب نمیکنه که تو لفظت با عملت با هم مختلفه. میفرماد فله الامان من بلاء الدنیا و براءة من عذاب الاخره. بعد امام صادق میفرماد و السلام اسم من اسماء الله تعالی اودعه خلقه لیستعملوا معناه. سلام یک اسمی است از اسماء خداوند که به خلق خودش داده برای اینکه به کار ببرن. در کجا؟ فی المعاملات و الامانات و الانصافات و تصدیق مصاحبتهم و مجالستهم فی ما بینهم و صحت معاشرتهم. سلام را که اسم خداست به کار ببرن به خاطر اینکه اینجوری بگن تو از جانب من در رفاه و امنیتی. با نام سلام خدا شروع میکنم. انشالله که از نام سلام و سلم خدا بهره بگیری، استفاده کنی و در رفاه و آسایش باشی. و ان اردت ان تزع السلام موضعه و تؤدی معنا فاتق الله. واقعا سلام میکنی، مخصوصا سلام دوم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم که به افرادی که در اونورمون نشستن، به فرشتگانی که در دورورمون هستن. اگر امامه میدونید مستحبه که روشو برگردونه به راست و چپ، به مأمومین سلام میکنه، اگر مأمومه به اطرافیانش سلام میکنه، به خودش و عباد صالح سلام میکنه. معناش چیه؟ معناش اینه که حضرت میفرماد که معنای سلام اگه در جای خودش واقع بشه، معناش اینه که اگه میخواید به جای خودش واقع بشه، تقوا پیشه کن، آزارت کسی نرسه. مسلمم از لغت سلام گرفته شده. اسأل مسلمو من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمون کسانی هستن، مسلمون کسیست، مسلمون کسیست که مسلمون ها از دست و زبانش در امان باشن. امام صادق هم می فرماد اگر سلام به جا می کنی تقوا پیشه کن تا همه اطرافیانت از تو در سلم و در سلامتی باشن. اطرافیان کیا هستن؟ این جالبه. اطرافیان ما کیا هستن که باید از جانب ما در رفاه باشن؟ تیغ زبانمون، تیغ نگاهمون، تیغ فکرمون، تیغ دستمون. اونا رو اذیت و آزار نکن. اینا کیا هستن؟ ولیسلم منک دینک. وقتی میگه السلام علیک ایها النبی، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، دین تو باید دست تو در امان باشه. حالا دین من از من در امانه یا من هی تیغ زدم، هی چاقو زدم، هی آزار کردم، هی اذیت کردم؟ ولی یسلم منک دینک دیگه چی؟ و قلبک، قلبت باید از تو در امان و در سلامتی باشه. اینقدر این قلب رو آلودگی ها و کثافات رو توش وارد نکن. اینقدر فکر بد نکن، اینقدر خیال بد نکن، اینقدر سوء ظن نداشته باش، اینقدر به مردم سوء ظن نداشته باش، اینقدر به خدا سوء ظن نداشته باش، اینقدر عجب نداشته باش، اینقدر غرور نداشته باش، اینقدر خودپسندی نداشته باش، اینقدر ریا و تظاهر نداشته باش، اینقدر خودتو بالا نبین، اینقدر خودتو قبول نداشته باش. اینا آثار ناراحتی های قلبی. باید از تو سالم باشه، دینت، قلبت، عقلت. الله تدنسها به ظلمت المعاصی، آلوده نکن اینا رو، اطرافیان تو، به گناه های معاصی. ولی تسلم منکه حفظتوک، این فرشتگان اطرافت هم اذیت نکن. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم به فرشتگان اشاره، یعنی فرشتگان از جانب من در رفاهی. فرشتگان پاک را و فرشتگان مقدس و مقدس را ما اذیت نکنیم. حضرت میفرماید اونا رو به وحشت نیاوری. بعد دیگه به کی میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ثم صدیقک، دوستانت هم اذیت نکن. وقتی میگه السلام علیکم، السلام علینا، یعنی به دوستانت هم اعلام میکنی که شما از جانب من در سلم و در آرامش هستین. چرا اینا رو بعد از نماز؟ برای اینکه از اولی که اذان شروع کردی و اقامه و تکبیرات رو هم یه جوری دیگه شدی، یه لباس دیگه پوشیدی، یه اسکلتی دیگه داشتی. این نرسیدن به این که همه روایات رو بررسی کنیم، یه مختصری از روایات و احادیث و آیات رو بررسی کردیم، شده 41 جلسه راجع به نماز. این نمازی رو که از اذان شروع کردیم تا تشهد، حالا که داره تمام میشه، من دیگه یه آدم دیگه هستم. امام صادق میفرماد ثم صدیقک، رفیقت هم باید از دست تو در امان باشه. رفیقای ما از دست ما در امان هم، در معامله، در خرید و فروش، در نمامی، در سخنچینی، در رفتار اجتماعی، در رقابت ها، در حسادت ها، ها، در امان هم. این آخر نماز معناش اینه. یعنی من از اون موقعی که در حسن حسین نماز وارد شدم، یه چیزی دیگه شدم. ثم صدیقک، ثم عدوک، الله اکبر. دشمن تو باید از تو در امان باشه. دشمن تو ها، اما باید از ما در امان باشه. یه جاهایی خدا دستور جنگ با دشمن میده، خیلی خوب. در بقیه جاها دشمنم باید از من در امان باشه. بعد حضرت میفرماد فإن من لم يسلم منه من هو الأقرب إليه فالأبعد أولى. میگه اگه سلام رو به جا انجام دادی، نزدیکانت باید از تو در امان باشن، تا چه برسی به دورها. شوهرت از دستت در امانه، زنت از دستت در امانه، بچه‌ها از دستت در امانن، همسایه‌ها در امانن، همسایه شغل در امانه، همشهری‌ها در امانن، اهل معامله و داد و ستد با تو در امانن، کارگرات از دست تو در امانن، کارفرماهات در امانن، استادت در امانه، شاگردت در امانه، فامیلات در امانه. ببینی این سلام چیه؟ اگه میخواستم تموم کنم، بحث رو تموم کنم. خیلی سلام بحث داره. امام صادق میفرماد وقتی نماز رو تموم میکنی میگی السلام علیک ایها النبی، یعنی پیغمبر تو از دست من در امانی. ناراحت نباش، در این زمان ای امام زمان از دست من در امانی. وقتی میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ای دوستان من، ای مسلمونا، ای مؤمنین، از جانب من ناراحتی به شما نمیرسه. وقتی میگم السلام علیکم، ای حفظ، ای نگاهبانان، ای مأمومین پشت سر، ای دوستان من، ای فرشتگان، از دست من در امانی. حالا شما ببینید، اون وقت ما نماز میخونیم، اینه که قرآن میفرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اون نماز، یه نماز اینجوری بخونیم، به نظرم مدتی میتونه این نماز ما رو اداره کنه. اما متاسفانه. پس سلام معناش چیه؟ سلام معناش اینه که من به پیغمبر سلام میکنم، به دوستانم سلام میکنم، به فرشتگان سلام میکنم. امام صادق میفرماد یه کاری کن، وقتی سلام کردی همه نزدیکان و دورها از تو در امن و در سلامتی باشن. و من لا یقع السلام، لا یزع السلام مواضع هذه، فلا سلام ولا اسلام ولا تسلیم. امام صادق میفرماد اگر کسی سلام رو در جاش مصرف نکنه، نه سلام کرده، نه اسلام داره، نه صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر فرستاده صلوات الله و سلامه علیه، هیچ کدوم. یعنی فقط لغلغه زبان داره. و کان کاذبن فی سلامه و این افشاه فی الخلق، همچین کسی در نمازش، در سلامش دروغ گوید، اگر که در بین مردم خیلی سلام، مخلصم، نوکرم، پشت سرش. همین الان ذکر خیرتون بود. حالا انواع و اقسام حرفا رو میزنیم، بعد میگم همین الان ذکر خیرش بود. من یه به اصطلاح استنتاج و نتیجه گیری میکنم در حقیقت از کل صحبت های 41 شبم و امشب. از اولی که ما در فاطمیه بحث نماز رو شروع کردیم و خدا یاری کرد و توفیق، اصلا من فکر نمی کردم که بحثمون اینقدر به اصطلاح طولانی بشه و بحثای جالبی رو بتونیم تو روایات و احادیث اینا پیدا کنیم. حالا که الحمدلله خدا توفیق داده از اول تا آخر به این نتیجه رسیدیم. بزرگترین عبادت و عبادتی که سرتاپای اسکلتش عبادت و بندگی است نمازه. خدا به هیچ عبادتی به اندازه نماز توجه و عنایت نداره، لذا روزی 5 بار قرار داره. هر عبادتی تعطیل بردار جز نماز. نماز در هیچ حال تعطیل بردار نیست، حتی اگر کسی داره غرق میشه، میبینه آفتاب داره میزنه داره غرق میشه، فقط با اشاره نماز میخونه در حدی که میتونه، اونم واجبشه که نماز بخونه تا اونجایی که حواسش هست، تا اونجایی که دارای اختیاره. سلام نماز و تشهد نماز. تشهد نماز یعنی اقرار به توحید و رسالت پیامبر. سلام نماز یعنی ابراز اظهار سلم و سلامتی از جانب من به رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. دوستان، اطرافیان، بندگان صالح، فرشتگان، مأمومین و تمام دوستان و اظهار اسلام که من مسلمان هستم. حالا من به این جوانا جسارت میکنم، دختران و پسران، از امشب که نماز میخونیم، وقتی نماز میخونیم سلام میکنیم آخرش السلام علیک ایها النبی، بعد از فردا یه خورده ببینیم خواهر برادرای ما تو خونه از دست ما در امنن، پدر مادر ما از زبان ما در امنن، زن و شوهر ما از زبان ما در امنن، همسایگان ما از فقط همین امنیت زبانی خیلی چیز آقایون درست میشه. تو محل کسب همکاران ما از زبان ما در امنن، پایین دستای ما، بالا دستای ما و کسانی که هستن. امیدوارم که در این ماه مبارک رمضان خداوند به ما توفیق بده که جزء نمازگزاران واقعی قرار باشیم. من اینجا، عجیبه که حالا یه مرتبه یادم افتاد، یه سالی ما بحث حدیث امام رضا رو شروع کردیم، از ولادت امام رضا تا ولادت امام رضا، بدونه که من بخوام اینجوری شد. یه سالی در ولادت امام رضا ما حدیث امام رضا رو شروع کردیم و سال بعد در ولادتش در همین منزل و همین جا این حدیث پایان پذیرفت. اینو به فال نیک میگیرم. بحث نماز رو فعلا به پایان میبریم. امیدواریم که مجسمه نماز امام عصر ارواحنا فدا، این بحثایی که ما گفتیم و شما شنیدید، از ما به حسن قبول قبول بفرماید. امیدوارم که حقیقت نماز امام عصر ارواحنا فدا قلباً از ما راضی باشند. امیدوارم که در این ماه مبارک رمضان که بر سر سفره دو معصوم، امام حسن مجتبی و امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما هستیم، انشاءالله شفاعت کنند ما در بقیه ماه رمضان و در بقیه عمر نمازهای خوب، نزدیک به حق، حجیم، پرمغز، پرمعنا به جا بیاوریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.